أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد نظر مشهور مبنی بر اینکه اصناف ثلاثه که در آیه ذکر شده اختصاص به سادات و بنی هاشم دارد، ضمن اینکه استدلال مشهور ذکر شد، اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح گردید. چهار اشکال در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت. عرض کردیم این اشکالات بعضن قابل پاسخ هست، اما ما حالا در جنبندی نهایی انشاءالله بعد از بیان اشکال پنجم به برخی از اونها خواهیم پرداخت. اشکال پنجم وجود روایات معارض با روایاتی است که مشهور ذکر کردن. عرض کردیم مشهور به استناد به روایاتی معتقدند آیه از ظاهر خودش که دلالت بر عموم و اطلاق میکنه منصرف میشود به یک طائفه خاص، یعنی مساکین و ایتام و ابناء السبیل از بنی هاشم مقصود آیه هستند. یعنی ظهور آیه در عموم را قبول دارند، اما معتقدند به واسطه قرائنی از جمله روایات این ظاهر مقید می شود به خصوص بنی هاشم و سادات. خب اشکال پنجم در برابر روایاتی است که مشهور ذکر کردن. طبق اون روایات نیمی از خمس به سه صنف از بنی هاشم داده میشه، اما ما روایاتی داریم که مثل آیه ظاهرش مطلقه. حتی برخی صریح در عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین و ابناء السبیله، از جمله روایت زکریا ابن مالک الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن بله انه سئل عن قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول یذعه فی سبیل الله. زکریا ابن مالک جعفی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق وقتی درباره آیه خمس ازشون سوال شد فرمود اما خمس خداوند تبارک و تعالی، یعنی اون مقداری که سهم خداست، پس متعلق به رسول خداست و او در راه خدا مصرف میکنه، در راه خدا قرار میدهد. و اما خمس الرسول فل اقاربه، اما خمسی که در آیه برای رسول خدا ثابت شده متعلق به اقارب رسول خداست. و خمس و ذوی القربا فهم اقربا او، اما خمس ذوی القربا پس اونها اقربا رسول خدا هستند، یعنی هم خمس رسول خدا و هم خمس ذوی القربا به اقربا داده می شود. تو بعضی نسخه ها حالا وحده ها هم داره، ولیت ها ما اهل بیته، فجعل هذه الاربعه اسهم فیهم، یا فجعل هذه الاربعه اسهم فیهم، پس این چهار سهم در اقرباء رسول خدا قرار داده شده. و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تحل لنا فهیه للمساکین و ابناء السبیل. اما مساکین و ابن السبیل پس سهمشون به خودشون داده می شود و ما نمی توانیم از سهم اونها استفاده کنیم، چون ما صدقه نمی خوریم و برای ما صدقه حلال نیست. تهذیب جلد 4 صفحه 125 حدیث 360، وسائل جلد 9 صفحه 509 باب 1 از ابواب و قسمت الخمس حدیث 1. خب ما فعلا با سهم سه صنف مورد بحث کار داریم. طبق این روایت سهم یتاما به یتیمان از اهل بیت داده میشه، اما مسکین و ابن السبیل به صراحت بیان شده که این دو سهمشون متعلق به خودشونه، یعنی نفی شده این که مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم مورد نظر باشه. خب حالا این روایت درسته در مورد هر سه صنف نگفته، اما در مورد دو صنف حداقل از سه صنف مذکور به صراحت عمومیت نسبت به همه مساکین و ابناء السبیل، بلکه نفی از بنی هاشم ازش استفاده میشه. نه تنها عمومیت استفاده نمیشه، بلکه نفی کرده که به مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم داده بشه. خب تعارض این روایت حداقل در مورد دو صنف از سه صنف محل بحث با روایاتی که مورد استناد مشهور قرار گرفته کاملا واضح و روشنه. روایت دوم صحیحه ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام. ما قبلا این صحیحه رو مکررن به مناسبت‌های مختلف نقل کردیم. این روایت اینه: امام صادق علیه السلام می‌فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس و یأخذ خمسه. وقتی غنایم جنگی رو خدمت رسول خدا می آوردند، اون غنایم خاص و برگزیده متعلق به خود رسول خدا بود و اون رو اخذ می کرد. بعد ما بقی را به پنج خمس تقسیم می فرمود و یک پنجم اون را می گرفت، چهار پنجم رو. ثم یقسم اربعه و اخماس بین الناس الذین قاتلوا علی. از اون یک پنجمی که می گرفت، اون به اصطلاح مقداری که می گرفت از غنایم، چهار پنجم رو بین مجاهدین و مقاتلین تقسیم می کرد. از اون غنایم به پنج قسمت تقسیم می شد، چهار پنجم رو به مقاتلین و مجاهدین می داد و یک پنجم را اخذ می کرد. ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسه اخماس. بعد اون یک پنجمی را که می گرفت باز به پنج قسمت تقسیم می کرد. یأخذ خمس الله لنفسه، یک پنجمش رو باز برای خودش می گرفت به عنوان اینکه سهم خود رسول خداست. ثم یقسم اربع الاربع اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل کل واحد منهم حقا و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. اون چهار پنجم باقی مانده را بین ذوی القربا، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان تقسیم می کرد و هر کدام را حق خودشون رو بهشون عطا می نمود. امام علیه السلام هم همانند رسول خدا همین کار رو می کنه. یعنی همون اختیاری که رسول خدا داشت، امام علیه السلام هم این اختیار رو داره. خب این آدرس این روایت هم تهذیب جلد 4 صفحه 128 حدیث 365. همین روایت رو شیخ طوسی در استفسار به اسنادهی عن الحسین بن سعید هم نقل کرده، استفسار جلد 2 صفحه 56 حدیث 186، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 510 باب 1 از ابواب و قسمت الخمس حدیث 3. خب بر طبق این روایت پیامبر گرامی اسلام خمس را، خمس غنیمت را به یتاما و مساکین و ابناء السبیل از غیر ذی القربا میداد، چون سهم این سه را در قبال سهم ذی القربا بیان کرده. ببینید اگر مقصود از یتیم و مسکین و ابن السبیل خصوص سادات و اقربا بودن، دیگه معنا نداشت که رسول خدا سهم اونها را مستقل از سهم ذی القربا بیان کنه. و اینکه تو روایت دارد به ذی القربا و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان میداد تا حق هر یک را ادا بکند، این حاکی از این است که ذی القربا خودشون مستقلا یه حقی دارن، یتیم و مسکین و ابن السبیل هم هر یک حق جداگانه ای دارن. این نشون میده حق این سه متفاوت از حق ذی القربا است و این سه صنف مطلق فقرا و مساکین و ابناء السبیل را در بر میگیره. اگر اون عرض به حضور شما نکته‌ای که در اشکال اول هم گفتیم در نظر بگیریم، اصلا فی الواقع اون موقع این سه صنف از بنی هاشم هنوز شاید مصداقی پیدا نکرده بودن. پس مشخصا وقتی بحث از جعل این حکم و کاری که رسول خدا میکردن، این حاکی از این است که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات منظور نیستن. یه روایت، خب اینم روشنه و دلالتش و سندش هم که خوبه. روایت سوم همون روایتی است که ما دیروز از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که در تحف العقول وارد شده. امام صادق علیه السلام در یه رساله ای، در یک عرض به حضور شما در مورد قنائم در جنگ بدر، این تنین فرموده، بله، فخمس رسول الله القنیمه التي قبضه یا قبضه به خمست اسهم. رسول خدا خمس غنیمتی که در جنگ بدر اخذ شد را به 5 سهم تقسیم کرد، به 5 اسهم. فقبض سهم الله لنفسه، سهم خدا را برای خودش گرفت که یحیی بهی ذکره، که به واسطه این سهم ذکر خدا را احیا بکنه. و یورث بعده یا یورث بعده، به ارث گذاشته بشه بعدش. و سهمن لقرابتهی من بنی عبد المطلب، و انفذ سهمن لعیتام المسلمین و سهمن لمساکینهم و سهمن لابن السبیل من المسلمین فی غیر تجارتن. مستدرک جلد 1 باب 5 از ابواب الانفال که دیروز روایتشو خوندیم. خب طبق این روایت هم پیامبر گرامی اسلام سهم هر یکی از این اصناف سگانه را جداگانه پرداخت و تو روایت داره که یه سهمی برای ایتام مسلمین، یعنی اضافه شده ایتام به مسلمین، نه ایتام اهل بیت و ذوی القربا. مسکین از مسلمین و ابن السبیل از مسلمین. خب این هم ازش عمومیت استفاده میشه، یعنی همون معنایی که آیه برش دلالت میکنه. لذا این روایت هم معارض با روایاتی است که اختصاص داده اند این سه صنف را به خصوص بنی هاشم و سادات. یه روایتی هم از محمد ابن مسلم که سندش هم معتبره، صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا این روایت رو خوندیم، محصل این روایت عرض به حضور شما این بود که مقنم و فی، یعنی غنیمت و فی، به منزلت واحده و در این روایت آمده که منظور از یتیم و مسکین فقرا هستن، عموم مردم. علتش هم اینه که تعبیر شده در مورد اینها که انهم شرکا و معناس فلباقی، یعنی یتیم و مسکین شریک مردمان در باقی مانده از اونا. خب اگر ما در مورد فی که این عناوین درش به صراحت آمده این رو پذیرفتیم، در مورد غنیمت و چیزهایی که متعلق خمسه هم این تقسیم وجود داره، چون گفتیم بین آیه خمس و آیه غنیمت از چند جهت مماثلت وجود داره. این مماثلت اقتضا میکنه که همانطوری که فی به عرض به حضور شما امام داده میشه که او بین این اصناف تقسیم کنه، در مورد خمس هم همینطوره دیگه. وجهی برای اختصاص به سادات و بنی هاشم باقی نمیمونه. علی حال این چهار روایت اجمالاً یا پنج تا روایت شد دیگه، بله چهار تا، این چهار روایت و برخی روایات دیگر معارضند با روایاتی که مشهور مستندن الیها آیه را از ظاهرش برگردان به سوی خصوص یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم. بالاخره ما الان دو دسته روایات، یک دسته از روایات عرض به حضور شما اقتضا میکنه که مساکین و ابناء السبیل و ایتام اینها همه مردم اهم از سید و غیر سید مورد نظره، یعنی فقیر و یتیم و مسکین و ابن السبیل من المسلمین. اما یه دست روایات میگه سه سهم از نیمی از خمس، یعنی سه سهم خمس که میشه نصف خمس از شش سهم، نیمی از خمس باید بین این سه دسته تقسیم بشه، یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات. خب چه باید بکنیم؟ اینجا یک راه این است که ما به این دو دست روایات نگاه حمل مطلق بر مقید داشته باشیم، چه بسا مشهور که قائل به اختصاص شدن این روایات رو هم دیدن، اما که انه یک دسته روایات مطلق بوده از دید اونها، یک دسته مقید، و روایات مطلق را حمل کردن بر روایات مقید، نتیجش تقیید اصناف ثلاثه به کسانی شده است که صدقه بر اونها حرامه، یعنی سادات، یعنی بنی هاشم. چطور در مواردی ما وقتی یه دلیل مطلق داریم و دلیل دیگر مقیده، ما دلیل مطلق را به واسطه یه دلیل مقید قید میزنیم، میگیم اینم که مطلق گفته منظورش همون مقیده، مطلق را حمل بر مقید میکنیم. خب اینجا هم همین کار میکنیم، اینجا هم تعارضی نیست. وقتی ما راه چاره داریم که دلیل مطلق را حمل بر مقید بکنیم، خب نتیجه این حمل این میشه که اون روایاتی هم که دال بر اعطاء نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل هستند، مقصودشون مطلق نیست، بلکه یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم منظوره، مثل همه موارد حمل مطلق بر مقید. ولی این مستشکل در برابر این دفاعیه ادعا میکنه، اینجا ما نمیتونیم حمل کنیم روایات مطلق را بر روایات مقید. چرا؟ چون یک جهتش این است که در موارد حمل مطلق بر مقید حتما باید دلیل مطلق و مقید یکیشون نفی باشه یکی اثبات، یعنی همطور که در اصول خوندید اگر یه دلیلی گفت فلقنم زکاتون، در دلیل دیگر گفته شد فلقنم صائمت زکاتون، اینو ما نمیتونیم بگیم یکی مطلق یکی مقید. مطلق و مقید یکی از شرایطش حمل مطلق بر مقید، یکی از شرایطش اینه که یکی لسان یکی نفی باشه لسان دیگری اثبات، و اینجا این چنین نیست. اینجا که انه یک دسته از روایات میگوید الخمسو، یا نصف، ما مضمونشو دارم عرض میکنم، نصف الخمسه متعلقون به هاده سلاسه بل ایتام بل مساکین و ابناء السبیل، یک دسته دیگه از روایات که انه این رو میگه، مضمونش اینه که فلیتی یعنی نصف الخمسه متعلقون بالیتیم و المسکین و ابن السبیل من بنی هاشم. بنابراین چون لسان هر دو لسان مثبته و یکی منفی نیست دیگری مثبت، لذا اینجا اصلا جای حمل مطلق بر مقید نیست. به علاوه یه جهت دیگر هم اینجا باید مد نظر باشه و اون این که ما در صورتی میتونیم دلیل مطلق را حمل بر مقید بکنیم که دلیل مطلق ظهور داشته باشه در عموم و دلیل مقید اون هم ظهور داشته باشه، یعنی دو تا ظاهر. منتها چون از نظر عرف دلیل مقید قرینیت داره برای دلیل مطلق، که انه یه ظهور قوی تری پیدا میکنه. هر دو ظهورن، منتها دلیل مقید ظهورش اقواس از دلیل مطلق. ولی به هر حال هم در عام و هم در خاص، هم در مطلق و هم در مقید، یعنی این دو دسته، تنها در صورتی میتونیم عام را حمل بر خاص بکنیم یا مطلق را حمل بر مقید بکنیم که هر دو دلیل عام و مطلق ما ظهور در عمومیت و اطلاق داشته باشن. اما اگر فرض کنیم دلیل مطلق صریح باشه، نص باشه، دلیل عام نص و صریح باشه در عمومیت و اطلاق، اینجا دیگه ما نمیتونیم از قانون حمل مطلق بر مقید استفاده کنیم. اگر یه دلیلی به صراحت عموم رو بیان بکنه، یعنی دیگه احتمال تقیید هم داده نشه. اینجا دیگه اگر بعدنم دلیلی بیاد که قیدی درش ذکر شده باشه، ما این دلیل مطلق رو نمیتونیم حمله بر اون مقید بکنیم. بنابراین اینجا چون برخی از ادله، برخی از این روایات صراحت در اطلاق داره و به صراحت عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین رو میگه و حتی نفی میکند این که سادات از ایتام و مساکین و ابناء السبیل سهمی داشته باشند در این خمس، لذا دیگه قانون حمل مطلق بر مقید پیاده نمیشه. پس در جایی که دلیل مطلق صریح باشه، قانون حمل مطلق بر مقید پیاده نمیشه. بله بله درست. حالا این اجمالا اشکال پنجم به روایات اینه که ما اینجا روایاتی داریم معارض با روایات داله بر تقیید و قانون حمل مطلق بر مقید هم اینجا قابل پیاده شدن نیست. حالا باید ببینیم با این اشکالات پنجگانه به خصوص این اشکال اخیر چه باید بکنیم و چه گونه میتونیم اینا حل بکنیم. این انشاءالله روز شنبه، اما روز یک شنبه بل، اما یه روایتی از به مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر علیهم السلام که فردا روز شهادت این امام مظلومه، یه روایتی از امام کاظم علیه السلام میخوانیم که انشاءالله این سخنان چراغ راه ما و چراغ زندگی ما باشد و بهره ببریم از این نصائح و توصیه ها. می فرماید قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. بهار جلد 70 صفحه 111 حدیث 14. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید اعمال و کارهای شخص عاقل مقبول و اجر مضاعف و چند برابری دارد هر چند قلیل باشد. اما کسی که نادانه و جاهله و اهل هواست، هوسرانه، هر چند عملش کثیر باشه، هر چند کار و خدمت و عبادت حتی بکنه، عملش پذیرفته نمیشه. این یک معیاری است برای سنجش عیار اعمال ما. این دنیا دار عمله، اون چه نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش داره عمله، اما نه هر عملی. ما ممکنه به زعم خودمون خیلی کارها رو انجام بدیم، مثلا پیش خودمون گمان میکنیم اشتغال به فعالیت‌های علمی داریم، به دیگران خدمت میکنیم، اهل عبادتیم، پس عمر و وقت و زندگی ما صرف کار خیر می شود، هم برای خودمون هم برای دیگران. این ارزشمنده، مقتضی رو برای کمال و سعادت ما فراهم می کنه، ولی کافی نیست. اون چه در ترازوی الهی به عمل سنگینی میدهد و عمل رو دارای ارزش میکنه، عملی است که آمیخته با عقل باشه. عمل عاری از عقل عملی که با هوا و هوس همراه باشه، عملی که همراه با جهل باشه، این از دید خداوند تبارک و تعالی مردوده. بسیاری از ما به این اکسیر توجه نمی کنیم، به صورت عمل بیشتر توجه داریم تا به محتوا و عمق عمل. عمل فی نفسه ارزش ذاتی نداره، اونی که به عمل رنگ مقبولیت میده و کمال و سعادت رو به دنبال خواهد داشت، عملی است که با این عقل همراه باشه. عقل هم که میگیم نه عقل دنیایی محاسبگر عرض به حضور شما چرت که انداز، این عقل در مقابل جهل، همون عقلی که انسان را از عجب و کبر و غرور و کینه و حسد و امثال اینها دور میکنه. حدیث جنود عقل و جهل رو مراجعه بفرمایید که چه خصلت ها و صفاتی در انسان جنود عقلند و چه صفاتی جنود جهل. عملی که جنود عقل همراه اون باشند، این عمل مقبول مضاعف. عملی که جنود جهل همراه اون باشند، یعنی انسان ممکنه به دیگران خیلی هم خدمت بکنه، عبادت بکنه، نگید اهل هوا عبادت نمی کنن. چرا؟ اتفاقا شیطان در صدد چیره شدن بر اهل عبادت، هوا و هوس اونها یه هوا و هوس دیگر. اهل عبادت ممکنه مشروب نمی خورن، سعی می کنن نافرمانی خدا نکنن، اما ممکنه یه عابدی درونش مملو از کینه و حسد و بدخواهی و سوء ظن و امثال اینها باشه. این که کسی خیر دیگران رو نخواد. اگه انسان خیر دیگران رو بخواد ولو خود او هم متوجه نشه، این باعث میشه خداوند تعالی برکاتش رو بر انسان نازل کنه، یعنی چندین برابر اون خیر رو به انسان بده. ما همیشه نباید خیرخواهی هامون رو به رخ هم دیگه بکشیم، به دیگران اثبات کنیم که ما، یعنی غیر از این اگر باشه نکنیم این خیرخواهی رو. حالا بگه اون که نمیفهمه، اون که الان اینجا نیست، حالا من مثلا این حرف رو علیهش بزنم یا نزنم، حالا من بیام مثلا یه کسی از من میپرسه، گاهی یه بدجنسی هایی تو ماها هست دیگه، یه کسی میاد از ما سوال میکنه فلانی چطوره، میبینیم این ممکنه مثلا کمک کنه به رشد و ارتقاء او، یه جوری حرف میزنیم که انه اون طرف را منصرف بکنیم مثلا از این که از این استفاده بکنه. خب این درست او نیست، او نمیفهمه، ولی خدا که میبینه. خدا اگر ببینه ما خیرخواه نیستیم، راه خیر رو به سوی ما هم میبنده. ولی اگر کسی اهل خیرخواهی باشه، برای رفیقش خیرخواهی کنه حتی اگر او متوجه نشه، این صفت صفت ارزشمندی است و خدا برای این ارزش قائله و چندین برابر این خیر رو خداوند به ما عطا میکنه. مواظب باشیم این آلودگی ها وجود ما رو نگیرد، فرا نگیرد، به نحوی که رد بشیم، آخرش رد بشیم. عملمون زیاد باشه اما آخرش مردود بشیم. این همون خسرت دنیا و الاخره که میگن این میشه، در خودشو از لذت‌های دنیایی محروم کرده، آخرش هیچی هم گیرش نیامد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت کنه که بتوانیم راه ائمه رو ادامه بدیم.